بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در اجزاء امر ظاهری بود على القول بالطريقيه، و محصل عرائض این شد که قول به طریقیت در امارات، اما از این که در احکام کلی و یا در تطبیقات احکام جزئی، جز تعبد به حجیت و کشف واقع و طریقیت نسبت به احکام ندارد، و در نتیجه علم تعبدی است همون گونه که علم حقیقی، کما این که علم حقیقی و علم واقعی یعنی قطع، لا یؤثر فی الاحکام ابدا، تغییری در احکام علم نمیدهد، فرضاً علم مصیب یا علم خفا. اگر علمی مصیب به واقع شد که فلیکن، و اگر اخطأ العلم اخطأ الخطا قد كما قد يتفق، لا يغير الواقع وإنما يكشف خطأ. تغييري در أحكام واقعية قد نميله، إن قد حقيقي است. قد تعبدي هم همون گونه است، لا يغير الأحكام الواقعية إنما يكشف عنها وإنما تكون حجة عليها، قد يصيب وقد يخطئ. در فرض اصابه که واضح تغییر نمیده، لانه اصاب الواقع، و اما در فرض خطا هم لا یغیر، فقط کشفش خطایی است، مثل خود علم میمونه. بنابراین نتیجه این بیان این خواهد شد که امارات بناء على الطریقیه لا یزی، چون اگر کشف خطا شد و اماره اولا محکوم شد به اماره دوم به ای نحوه، این معناش این است که واقع مستور بوده، واقع پنهان بوده. الاحکام الواقعیه ازلیتون ابدیه و لابد من اطاعتها، و فرض بر این است که انا لم نطع، فرض بر این است که قد اخطأت الاماره، چون اخطأت پاسخه احکام واقعیه را عند الکشف باید بدیم، و هذا هو معنا عدم الاجزاء، یعنی اگر در وقت کشف خطا شد اعاده، و اگر بعد از وقت کشف خطا شد قضا. و اما علی القول بالسببیه، اقوال بر سببیت ابتداعا سه قول بیان شده: قول اشاعره، قول معتزله، بنان علا صحت النسبه، حالا نفی میکنن این نسبت ها را، حالا فرضیه، و قول امامیه. قول اشاعره این است که الامارات تؤثر فی الاحکام تأثیرا تاما، بمعنى انه لیس هناك حکم اصلا، حکمی در بین نیست. حکمی در بین نیست، فماذا تقول؟ تقول المعتزلی ان الاماره و قول زراره و نحو ذلک علت تامه لتشریع الحکم. این در مقابل طریقیت. طریقیت میگد اصلی ندارد علم و یا تعبد علم در واقع، این میگه تام الاثر، یعنی احکام شرعیه متوقف است بر قیام امامت. ایها المعتزلی ما تقول، میگه انی اقول به تغییر و الفعلیه تابع للاماره. او میگوید اصل حکم تابع اماره است، این میگوید نه، تغییر میدهیم احکام واقعیه را لو اخطأت الاماره، اگر اصابه کرد اماره خب اصابه کرد و اگر خطا کرد حکم فعلی تغییر پیدا میکنه. پس این قائل میگوید که تأثیر میکند اماره در فعلیت حکم. نتیجه این میشود که معتزلی و اشعری هر دو در فعلیت حکم مشترکند، الا انه او در اصل حکم میگوید و این در مجرد فعلیه. القول الثالث المصلحة السلوکیه. مصلحة سلوکیه این است که نه این است و نه اون، به این معنا که اماره تأثیری در واقع و در احکام نداره که کل جمع مستند به اماره باشه یا فعلیت او مستند به اماره باشه، نه، بلکه سلوک اماره ای تبعیت الاماره عنوان ثانوی به تبعیت اماره. سلوک الاماره، تبعیت الاماره، الامر به قول زراره عنوان ثانوی. این عنوان ثانوی که سلوک عنوان میدهد به موضوع، بنابراین این عنوان در مورد خطا دارای مصلحتی است که یتقابل با مصلحت واقعیه، مقابل مصلحت واقعیه است، تدارک می کند مصلحت واقعیه را. لأن الامارات الجاریت فی الاحکام الکلیه و الامارات الجاریت فی الاحکام الجزئیه، این تشریع مفوت ملاک های واقعی است. قد تخطئ الاماره سواء فی الاحکام الکلیه و الاحکام الجزئیه. من اوقعنا فی هذا الخطأ در فرض انفتاح باب علم، لم یوقعنا الا من شرع الاماره، فلک ان تجیب بما شرعت الاماره، یقول بمصلحة سلوکیه یتدارک به الاحکام الواقعیه. قول رابع این است که نه اولی نه دومی و نه سومی، تشریع امارات به ملاک تسهیل، نه به ملاک تشریع و نه به ملاک فعلیت و نه به ملاک مصلحت سلوکی، بل تسهیلا علی العباد شرع الشارع احکام امارات را. و این باشه تو برای آخر کار که بحثی میکنیم که مصلحت تسهیل چه فرقی داره با اونایی. این فهرست اقوال است علی القول بالسلالیه. اون چرا که محل بحث ما هست فعلا در این اقوال بحث اجزا، یعنی ما فعلا بررسی این اقوال را من حیث الاجزا باید بکنیم، نه اینکه صحت و فساد این اقوال را بررسی کنیم، ولیکن این را هم ملاحظه میشه آیا مجزی هست یا مجزی نیست، و بعد خود این قول تا چه اندازه ارزش داره و میتوان اون قول را قبول کرد. تمام این اقوال چهارتا. اما قول اولی که قول اشعری است، بنابر صحت نسبت، حالا کی گفته کجا گفته، این مقدار احتیاج به فحص داره، آقایی میتونن فحص کنن کتب اشعری را ببینیم که این در کجاست، ولیکن مخصصین و معلقین میگن لم لکد قائلی در اشعری به این معنا. حالا صحت نسبت، خب این چی میگوید؟ میگوید بر اینکه حکم متوقف است بر اماره، لیس للشارع حکم فی الوقایع، اصلا حکمی شارع مقدس در هیچ جا نداره، لیس هناک محرم و لیس واجب و لیس صحیح و لیس فاسد و لیس نجس الی آخر. خب فماذا دیگه تمام احکام تابع اماره است، یعنی رأی مجتهد اگر ادا الى شیء، اون حکم همون است که او میگوید. خب حالا بر فرض چندین ارز کنم ماها در اینجا این است که خب از نظر اجزا چی اونی که محل بحث ماست مرضی قطعا. چرا؟ به جهت فرض بر این است که حکمی نبود مگر همینی که اماره به ما تحمیل داد و ما هم همین اماره را انتصار کردیم. خب به اندازه‌ای که این حکمی که زائده اماره بود و ما اون انتصار کردیم تنبل مفتر دیگه معنا نداره عدم اجزا، یعنی چیزی نیست که قیاس کنیم به او بگیم آیا این موضی از او هست. او این نیست، واقعیتی در کار نیست، هر چه هست همینه و ما همی را آورد. حالا در همون مثال خودمون فرض میکنیم بین صلات قصر و صلات تمام، صلات تمام هیچ حکمی نداره، فرض بنیم این صلات تمام واجبه یا واجب نیست، نه او قائل به این نیست، میگه حکم انتظار داره به اجتهاد. اجتهد خطأ و گفت در اینجا صلات قصر، ما هم صلات قصر رو انجام دادیم، بنابراین طرفی از برای مقایسه ایست بگیم ای مجزیه از اوست، قطعاً مجزیه. این قول اول. ولیکن هذا القول لا يمكن قبوله. اولاً این که این قول مستلزم دوره، مستلزم خلفه. چرا؟ برای خاطر اینکه معنای اینکه اماره مورد بحث قرار بگیره و مدلول این اماره را ما نگاه کنید، این اماره چه میگوید که تا تو میگویی اون چرا که بگوید؟ این اماره در واقع بیان حکم واقعی میکنه، میگوید یقول ابو عبدالله علیه السلام فرزن صلات و قصر واجب یا صلات و تمام واجب. پس خود وجود اماره معناش این است که یک واقعی باید فرض بشه و شما این واقع را محول میکنید به خود اماره. این ظهوره، این خلفه، اصلا این حرف معقول نیست فی نفسه، این حرف فی نفسه معقول نیست. ما نمیتوانیم این قول اشعری را اصلا تصور کنیم، تصور غیر معقول، لانه یستلزم الدور او الخلف. اماره متوقف هست بر حکم، چون باید حکمی باشه تا بگوید. حکم هم متوقف هست بر اماره، این دوره. بعدم خلف برای خاطر اینکه شما میگید حکم متوقف هست بر اماره و حال اینکه اماره متوقف هست بر او، این هم خلف فرض میشه. حالا اولا و ثانیا اینکه مفاد این حرف اگر چون که این باشد که بله اماره دخالت در حکم داشته باشه، اشکال دومش این است که احکام مخصوص باشد از برای عالمین به حکم. اشکال دوم این که بعث رسول لغو خواهد بود، برای خاطر اینکه انبیا آمدن چه بگویم؟ انبیا وظیفه‌شون این است که احکام واقعی را بیان بکنند، یعنی رسول الله هستند فی تبلیغ الاحکام، لیس هناك حکم تا اینها اون احکام را تبلیغ کنند. حکمی وجود نداره تا بگوین الله یحکم ان هذا واجب او هذا حرام و نحو ذلك. پس بنابراین اشکال اول عدم معقولیت این حرف، اشکال دوم لغویت بعث رسول و حال اینکه الرسول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، چه جوابی خواهد داد؟ چه حکمی بر رسول نازل شده تا اینکه رسول تبلیغ کند و حال اینکه شما میگویید حکمی در بین نیست؟ این عرض شد که ثالثا، ثانیا و ثالثا خلاف اطلاق ادله است که دلالت میکند بر ترتب احکام بر موضوعات واقعیه، به جهت اینکه احکامی که ما داریم در روایات و یا در آیات کل این احکام مترتب است بر واقع. یعنی میگوید الدم نجسون، الصلاة واجبتون، الخمر حرام و نحو ذلک. این حرف شما خلاف ظاهر این روایات. پس بنابراین سه اشکال بر این حرف وارد میشه. اولا دو، بعد لغویت بعثت انبیا، و سوما این که خلاف ظاهر ادله احکامیه هست. این ثانیا، ثالثا، رابعا، رابعا این که ادله ای که دلالت می کند بر اعتبار امارات، ادله داله بر اعتبار امارات، مفاد اون ادله این است که الامارت کاشفت عن الواقع، لا ان الاماره موجبه لتشریع الحکم. اما از این که ادله اعتبار امارات سیره عقلا باشه یا ادله لفظی اعتبارات باشه. ان جاءکم فاسق بنبأ، بنابر اینکه مفهوم داشته باشه معناش این است که قول فاسق را به عنوان، قول عادل را به عنوان کشف از واقع قبول کن. و اگر ادله اعتبار امارات سیره باشه، یعنی سیره ای که مردم به امارات عمل میکنند، به قول عادل عمل میکنند، به قول ثقه عمل میکنند و امثاله، اینا همشون بنابر کاشفیته. پس نتیجتا اطلاق خود ادله احکام دلالت میکند بر اینکه حکمی هست و بیان میکند اماره او را. و رابعا این است که ادله اعتبار امارات، امارات را اعتبار میکند به عنوان کاشفیت، نه به عنوان مشرعیت در خود. پس بنابراین این قول ثبوتا غیر معقوله و ادله دیگر هم بر علیه. و اما قول ثانی، قول ثانی عبارت بود از این که امارات مغیر احکام باشه. یک واقعی فرض میشه، اون اشکال اولی وارد نیست، ولیکن لو قامت الاماره على خلاف واقع، این حکم تغییر میکنه و بر طبق اماره جعل حکم میشه. ثبوتا این معنا ممکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه اماره حکایت از واقع میکنه و مشکلی از جهت دور و خلف نیست. ولیکن شما در مقام اثبات نمیتونید این معنا رو اثبات بکنید، به جهت خاطر اینکه اگر بنا بشود حکم مخصوص باشه به اون افرادی که اماره در نزد اونها بر خلاف نباشه، این محتاج به دلیله. و به عبارت اخرى تغییر احکام واقعیه به افراد خاصی ممکنه ثبوتن. در مورد لا ضرر و لا حرج و اضطرار، اینا همش مقیده. شارع میگوید تمام وقت بالماء، بعد میفرماد که لا ضرره. این لا ضرر چه عملی دارد نسبت به احکام واقعیه؟ غیب میزنه احکام واقعیه را. میگه الوضوء یجب علی من لا یتضرر. پس این تخصیصه. اینجا هم ممکنه با این معنا رو بگیم، بگیم برای اینکه الصلاة تمام یجب بالنسبت الی من لم یقم عنده امارتون علی وجوب قصر. این غیب ممکنه، ولیکن ای دلیل علی ذلک؟ دلیل ما برای این معنا در مقام اثبات نداریم، بلکه ادله احکام را میبرد روی واقعیات. پس دلیلی در مقام اثبات برای چنین چیزی نیست. و بعدم خود این حرف گفته می شود که خلاف اجماع و خلاف ضرورت هست، خلاف اطلاق ادله احکام هست، به جهت اینکه احکام مترتب است بر موضوعات واقعیه، اعم از اینکه اماره ای بر خلاف اونها باشد یا اماره ای بر خلاف اونها نباشه. و اما به لحاظ اجزا، به لحاظ اجزا بله این هم موضوعه. چرا؟ به جهت خاطر اینکه این حکم فعلی است و ما بر طبق این حکم فعلی عمل کردیم، بنابراین اون چرا که تکلیف ما بود بر فرض اینکه اماره اثر کند و حکم واقعی را منقلب کند به حکمی که معدای اماره هست و قد اثرینا به این معنا، پس بنابراین از نظر اجزا این قول مفید اجزا هست. و اما قول سوم که عبارت است از مصلحت سلوکیه، مصلحت سلوکیه را در بعضی از نوشته‌ها نسبت دادن به جماعتی از عدلیه، حالا این جماعت کیا هستن؟ و شیخ انصاری قدس الله نفسه این قول را پسندیده و محقق نائلی هم اون را تأیید میکنه. اساساً مصلحت سلوکی معناش چیه؟ مصلحت سلوکی را برای اون جهت قائل شدن که تشریع امارات در فرض انفتاح باب علم مخصوصاً در شبهات موضوعی این مستلزم می شود تفویض واقعیات. یعنی اگر شارع نمی گفت قول زرار حجته و یا نمی گفت اصالت الصحه در موضوعات حجته یا قول بین حجته و امثال ذلک در احکام کلیه و یا در احکام جزئیه اگر تشریع نمی کرد امارات را، تکلیف ما چی بود؟ در فرض انفتاح باب علم وظیفه ما این بود که ما بریم دنبال علم و نگذاریم واقع از ما فوت بشه. البته انصداد به انفتاح باب علم به احکام نسبیه. در زمان پیغمبر اکرم و در زمان ائمه اطهار انفتاح باب علم تا حدی ممکن بود، یعنی رواق از ائمه احکام واقعی را سوال کنه و به اونها برسه، ولی معذارک ائمه فرمودن به اقوال رواق عمل کنید، صدق العادل، صدق الزراره. البته در زمان ما نسبت به احکام واقعیه کلیه باب علم مسدود الان، انسداد باب علم، ولی در موضوعات جزئیه احکام جزئی باب علم منفتحه. لو لم یقل به ان قول البین حجتون، من تحقیق میکردم و به واقع میرسیدم و به خلاف واقع نمیافتادم. اصالت الصحه اگر تشریع نمیشد ما تحقیق میکردیم و به واقع میرسیم. نتیجه اون که تشریع امارات مستلزم وقوع در خطا هست. من الذی اوقعنا فی الخطا الشارع. چون شارع امارات رو حجت کرده و امارات یتفق غالبا نباشه حالا نسبتا خلاف واقع ما میفتیم و مصالح واقعی از ما تفوید میشه، چه جوابی در اینجا هست؟ قائل شدن به مصلحت سلوکیه. و مصلحت سلوکیه عبارت است از این که عنوان ثانوی ایجاد میکند یک مصلحتی را در عمل و این عمل به اون عنوان ثانوی جبران میکنه اون چرا که فوت شده. و از این تعبیر کردن به حکم ظاهری شاید درست نباشه. اینم در واقع یه حکم ثانوی دومی است بر طبق مصلحت سلوکیه. الا انه استاد در اینجا مناقشه ای دارد. میاد بر این که ما چه لزومی دارد که مصلحت سلوکی ملتزم بشه. شما میگویید برای فوت مصالحی که به واسطه تشریع هدیت امارات شده، پس باید شارع جبران کنه. بهترین جبران تسهیل. تسهیل علی العباد موجب می شود بر اینکه شارع بگوید نمیخواد زحمت تحصیل علم را بکشی، حتما خدمت امام برسی و حکم واقعی را به دست بیاری. به قول زراره میشه اتفاق. نمیخواد در موردی که به بیان اعتماد میکنی در موارد جزئیه کشف واقع کنی، تسهیلا علیکم این کار را بکن. خود مصلحت تسهیل جبران میکند فوت واقعیات را، ولو اینکه گاهی ممکنه واقع از بین بره و من در خطا بیفتم، ولیکن در خطا بیفتم با یک نوع تسهیلی برمان شده. بنابراین مصلحت سلوکیه لزومی ندارد که ما او رو منتظم بشیم. حالا علال قول به مصلحت سلوکیه ببینیم آیا مفید اجزا هست یا نیست. انشاءالله این میمونه داریم. صلی الله علیه.